فصل اول، حقیقت تکان دهنده درباره شفا. حقیقت تکان دهنده درباره شفا این است که در درون خودتان صاحب شفا دهنده ای هستید. حتی اگر آگاه نباشید، شفا دهنده درونتان همواره به طرزی خاموش سرگرم کار است، در حال تعمیر یاخته ها و دفع مواد زاید و خوراک رساندن به نسوج و شفای زخم ها. گاه این شفا دهنده خود را به شیوهی چشمگیر نمایان می سازد. زمانی که شخصی بیماری مهلکی دارد و امیدی به نجات یا ادامه زندگی او نیست، ناگهان به هیچ توضیح و توجیهی قده ناپدید می شود، زخمی التیام می یابد یا قلبی بیمار به سلامت نخستین خود باز می گردد. این امر گواه آن است که تن انسان بی تردید قدرتمندترین و خودکفاترین دستگاهی است که برای بقای حیات بشری وجود دارد. قدرت درونی شفا بخشیدن قدرت عجیبی نیست، بخش طبیعی جهان درونتان است و در تمام 24 ساعت شبانه روز سرگرم پیچیده ترین کنش های جسمتان است. این دانشمند بی همتا بی هیچ تلاش در هر یک از یاخته های تان فعل و انفعال هایی را به انجام می رساند که بزرگترین شیمیدان جهان حتی قادر به تقلید از آن نیست. میزان قابل توجهی از کار شفا از طریق کنش‌های خودکار ذهن نیمه هوشیارتان صورت می‌گیرد. اگرچه می‌توانید به طرز قابل توجهی بر میزان کار و کارایی این شفا دهنده درونی بیفزایید تا در مورد نیاز بتوانید از طریق اقتدار اندیشه سنجیده و خدا و آگاهانه خودتان از آن سود جویید. این واقعیت که در درونتان صاحب شفا دهنده‌ای هستید که می‌توانید به طور سنجیده و آگاهانه آن را فعال سازید، به این معنا نیست که نباید از شیوه های معمول مدد جویید، بلکه به این معناست که آرمان های این کتاب در کنار سایر شیوه های معمول می تواند بر شفای شما بیفزاید. پاراسلسوس، پزشک آلمانی صده 16 گفت قدرت شفا بخش دارو نه در مواد آن که در روح مصرف کننده آن است. بادا این کتاب آن روحیه درست را در شما ایجاد کند. علت بیماری. چرا دارای شفا دهنده درونی هستید و هرگاه بخواهید می توانید از آن سود جویید؟ زیرا تن صاحب خردی بهتر است که میل به سلامت دارد، نه بیماری. تخمین زده شده که این نیروی حیات در آدمی دست کم 10 بار قدرتمندتر از هر گونه درمان است. اگرچه درمان‌های متفاوت نیز می توانند به افزایش این نیرو کمک کنند، اما اگر تن آدمی صاحب چنین قدرت‌های احیا کننده حیرت انگیزی است، اصلا چرا بیمار می‌شود؟ حقیقت تکان دهنده این است که بیماری حالتی است که شخص بر خود تحمیل می‌کند. علت بیماری اندیشه‌ها و عقاید و باورهای نادرستی است که بر جسم و در جسم حرکت می‌کند و نیروی زندگی را بند می‌آورد. چند دهه پیش دکتر الکسیس کارل، پزشک و دانشمند مشهور، گفت وقتی احساسهایی چون رشک، حسد، نفرت، انزجار، ترس، وحشت دائمی و تبدیل به عادت شوند، می توانند دگرگونی های ارگانیک و بیماری های جدی بیافرینند. در سالهای اخیر همکاران همحرفه او نیز به همین عقیده رسیدند. وقتی باورها و عواطف منفی را دگرگون می سازید، در واقع به دگرگونی جسمی سرگرمید که آنها را در یاخته های خود مأوا داده است. شعور هر یاخته. حقیقت تکان دهنده این است که برخلاف اعتقاد بیشتر ما، ذهن فقط در مغز نیست. ذهن یا شعور در هر یاخته تن موجود است. آرمان‌های مشابه گرد هم می‌آیند و مراکز اندیشه را تشکیل می‌دهند. این مراکز در بخش‌های گوناگون جسم مأوا می‌گزینند و مطابق با طبیعت مثبت یا منفی خود بر جسم تأثیر می‌گذارند. هر یاخته در اندیشه احاطه شده است. همان گونه که ادیسون کشف کرد هر یاخته می‌اندیشد، دانشمندان با عبارت‌های فنی‌تر و آلمانه‌تر می‌گویند که هر یاخته از زندگی و نور و شعور و جوهری سرشار است که ساختاری اتمی را تشکیل می‌دهند. چارلز فیلمور، رئیس یک بنگاه معاملات ملکی در شهر کانزاس در آغاز این قرن، اقتدار پویای اندیشه را بر جسم کشف کرد و از این اقتدار برای شفای سل استخوان لگن خاصر دردناکش که از کودکی گرفتار آن بود سود جست. در کتابش علاوه بر توضیح اقتدار اندیشه بر جسم، توضیح می‌دهد که چگونه حالت‌های ذهنی که در آگاهی آدمی استقرار یافته باشند، ویتامین‌ها و یاخته‌ها و عصب‌ها و عضلات و حتی گوشت تن را به سوی خود می‌کشانند. او اعتقاد داشت که انسان می تواند ذهناً هر دارویی را که برای بازسازی جسمش نیاز داشته باشد تولید کند و می تواند با نوسازی اندیشه‌اش یکایک یاخته های جسمش را از نو بسازد. نوسازی ذهن موجب تحول تن می شود زیرا جسم انسان نمایانگر اندیشه های اوست. جسم جامد نیست. اگر جسم انبوهی از گوشت و استخوان بود، این اعتقاد که ذهن دارای چنین اقتداری بر جسم باشد دشوار می بود. اما هیچ چیز جامد در تن وجود ندارد، زیرا نزدیک 80% آن آب است. اگرچه اغلب استخوان را به صورت جسمی متراکم و جامد در نظر می گیریم، در واقع از جوهر یا ماده مایع و نرم سرشار است و پرمنفذ و انعطاف پذیر می باشد. دلیل این امر آن است که مویرک‌ها می‌توانند در آن نفوذ کنند، زیرا گلبول‌های خون در استخوان‌ها تشکیل می‌شوند. اگر آنچه در جسم جامد می‌نماید به راستی جامد می‌بود، بدنتان به کوچکی یک نقطه می‌شد. به علت محتوای مایع جسم، اندیشه‌ها به آسانی در آن و از طریق آن حرکت می‌کنند تا دیگر بار به آن شکل بخشند. یعنی بر طبق طبیعت اندیشه هایتان می توانید جسمتان را از نو بسازید یا تکه پاره‌اش کنید. پس محکم ترین جسمی که در تن دارید اندیشه شماست. بدنتان در قیاس با اندیشه هایتان بسیار نرم و ملایم و انعطاف پذیر است. چرا منفی اندیشان نیز می توانند از سلامت برخوردار باشند؟ اگر تن آدمی به شدت تحت تأثیر اندیشه های انسان قرار می گیرد، چرا بعضی از منفی اندیشان چنین سالم می نمایند؟ دلیل این امر آن است که تن انسان در ثبت اندیشه های پلید بسیار کنتر از ثبت اندیشه های نیکوست، زیرا رسالت راستین جسم آفرینش زندگی و تندرستی است. در واقع یک اندیشه سالم که پیوسته عیان و بیان شود می تواند 1000 اندیشه ناسالم را خونسا کند، زیرا خرد متعالی جسم معطوف به سلامت است، نه معطوف به بیماری. جسم می کوشد و اغلب نیز موفق می شود که اندیشه های منفی انسان را تا مدت ها به دور افکند. اندیشه های نادرست مدام و پیوسته‌ای که به صورت عادت در آمدند، نفرت های ژرف و انزجار های نهانی و تعصب های خشک انسان سلامت او را به باد فنا می دهد. بی‌تردید کسانی که در این گونه عواطف منفی اصرار می‌ورزند، خواه از فشار و پریشانی آنها آگاه باشید و خواه نه، ذهن یا جسم یا امور ناآرام و بی‌نظم دارند. برای شفای جسم باید عواطف منفی دیرین را از سطح هوشیار و ناهوشیار ذهن پاک کرد. همان گونه که انسان این عواطف منفی را یک شبه به دست نیاورده است، یک شبه هم نمی‌تواند از شر آنها خلاص شود. و به هنگام پالایش این عواطف منفی باید صبور باشد. آفرینش شفا. مردم مدام این امر را به اثبات می‌رسانند که جسمشان از اندیشه‌هایشان خواه مثبت و خواه منفی متابعت می‌کند. کارمندی که همه همکارانش سرما خورده بودند، به جای اینکه تسلیم ترس از سرما خوردگی بشود، این عبارت تأکیدی را تکرار کرد که اکنون می‌گذارم خرد لایتناهی از طریق من سلامت کامل را عیان کند. کلام مؤکدانش نیز موجب شد که خرد لایتناهی جسمش بیدار و فعال شود و سالم بماند. بازرگانی در یک سخنرانی شرکت کرده بود که در تالاری که تحویل مطبوع داشت برگزار می‌شد. خانمی کنارش نشسته بود که مدام از اینکه هوای تالار زیادی خنک است و او گلو درد خواهد گرفت، گله او شکایت می‌کرد. چون زن این آرمان را به خرد جسمش خوراند و قبولاند، هنوز یک ساعت نگذشته بود که گلویش درد گرفت. اگرچه بازرگان در گذشته در اوضاع و شرایط مشابه دچار همین نوع عوارض می شد، چون اخیراً آموخته بود که می تواند از طریق اندیشه های شفا بیافریند، آرام در دلش تکرار کرد: من از خرد لایتناهی سرشارم. یکایک اعضای بدنم از خرد لایتناهی سرشار است. من سالم و کامل و هماهنگ هستم. و سالم ماند. جوهر مایعی که جسمتان را تشکیل می دهد از شعور و اقتداری سرشار است که به اندیشه هایتان خوراک می رساند. وقتی اندیشه های متعالی را در سر می پرورانید، گاه از سرعت شفای جسمانی یا سلامت تابناک خود به حیرت می افتید. آموزگاری در انگلستان کتابم چشم دل بگشا را خواند و از آن کتاب آموخت که جسم از جوهری تابناک ساخته و تشکیل شده است. این آرمان او را مجذوب ساخت. مدت‌ها بود که از ناخن‌های شکسته و ترک خورده‌اش که حاصل کار روزانه‌اش یعنی نوشتن با گچ روی تخت سیاه مدرسه بود، رنج می‌کشید و هیچ علاجی برای آن نیافته بود. وقتی بر این آرمان مراقبه کرد که ناخن‌هایش جوهری تابناک است، بیدرنگ بهبود یافتند و دیگر بار به حال طبیعی و سالم خود بازگشتند. جسمتان را کم ارزش نپندارید. از بدنتان گله و شکایت نکنید. بعضی از مردم از روی جهل میگویند که جسم پلید یا بی اهمیت است، یا میگویند که تن سایه یا مسکن و مأوای انسان راستی نیست که در آن خانه دارد. خردمندانه تر است که همچون پولس رسول جسمتان را معبدی بدانید که خداوند حی و زنده در آن خانه دارد. در باب ششم رساله پولس رسول به قرنتیان می‌خوانیم: نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست و آن را از خدا یافته‌اید؟ خدا می‌خواهد که شفا یابید. شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از مردم با قیافه حق به جانب می‌گویند: به گمانم خدا می‌خواهد که بیمار باشم، پس باید این درد را تحمل کنم. این افراد چگونه خدایی را می‌پرستند؟ خدایی را که به سیمای تصورات محدود خودشان درآمده است. اگر این افراد به راستی اعتقاد داشتند که خواست خدا برای آنها بیماری است، هیچگاه نزد پزشک نمی رفتند یا برای شفای خود به هیچ کار سازندهی دست نمی زدند. اگر خدا بیماری را برکت و موهبتی می داند، چرا باید در کتاب مقدس شاهد این همه معجزات شفا بخش باشیم؟ خدا برای پالایش شما رنج را نمی فرستد. لازم نیست در اینجا در جهنم زندگی کنید تا بعداً بتوانید مقیم فردوس شوید. بهشت یعنی هماهنگی و صلح و آرامش و آشتی با خودتان و هم نوعانتان و آفریدگارتان. هرگاه در این هماهنگی و آرامش باشید، ذهناً در بهشت به سر میبرید و جسمن نیز هم اکنون و همینجا تندرستی کامل را متجلی میسازید. بسیاری از مردم به علت آرمان کاذب و تصور نادرستی که از خدا دارند، میپندارند خدا نیروی در دوردست هاست و منتظر اینکه کار نابجایی از آنها سرزند تا به صورت نزول بیماری آنها را مجازات کند. این افراد باورهای منفی انحرافیافتهی درباره آفریدگارشان دارند که سلسله از واکنشها و اندیشه های منفی درباره خودشان و جهان پیرامونشان ایجاد می کند. این گرایش ها به سیمای حق به جانب بودن و مقدس نمایی و ملامت و انزجار از هر کس که با اعتقاداتشان همرنگ نباشد بروز می کند. این گرایش های منفی علت آن است که چرا این همه انسان‌های نیکو از بیماری رنج می‌کشند و به جای اینکه نحوه اندیشیدن خود را زیر سوال قرار دهند، خدا را مسئول بیماری خود می‌دانند. علت بیماری این افراد حق به جانب و رنج‌های آنها این است که در هم نوعانشان عیوب بیشمار می‌بینند. آلفرد ادلر، روانشناس اتریشی، عیب‌جویی آنها را نوعی مقدس نمایی یا پرهیزکاری ناسالم و روان نژند می‌خواند، نه ناشی از ایمانی سالم. پرهیزکاری راستین یعنی ایمان به نیکی خدا و بازگشت به آن نیکی، چون خدا پدری مهربان است که فقط نیکی متعالی را برایتان اراده می کند. نگریستن به خدا یعنی بازگشت به زندگی و تندرستی و سرزندگی. خدا بخشاینده سلامت است و آنچه برایتان سلامت نیاورد نمی تواند خواست خدا باشد. هر گونه بیماری در جسم نشانه نوعی ناپاکی در ذهن است. هرگز به علت پاکی و خوبی‌هایتان بیمار نمی‌شوید. بیماری نمایانگر بیقراری و ناآرامی ذهن است. باورهای ابلهانه درباره بیماری. مردمان مدت‌های مدید بیماری را به هر علت به جز اندیشه‌ها و احساس‌های نادرست خودشان نسبت دادند. در سال 1720 میلادی طاعون سیاه اروپا را فرا گرفت. روحانیون اسپانیا آن را حاصل شرکت در اپرا دانستند. اسقف‌های انگلستان آن را ثمره حضور در تئاتر تشخیص دادند. سایر روحانیون اظهار داشتند که طاعون ناشی از پوشیدن کفش‌های نوک‌تیز باوروزی است که مردم به پا می‌کنند و خشم خدا را برمی‌انگیزند. ادعای نیز در آن بودند که طاعون ناشی از فساد موجود در سیاست است. شاید بگویید چه مضحک، اما در این عصر روشنبینی نیز گاهی باورهایی را در سر می پرورانیم که برای سلامتمان همانقدر ابلهانه و مضحک و حتی مضر است. معمولا میان معتقدات و سلامت انسان رابطه مستقیم وجود دارد. اعتقادات انسان می تواند موجب تندرستی و نیرو یا بیماری و سستی او شود. مثلا اگر معتقد باشید که کرم خاکی یا موجودی ناچیز هستید، دشوار می توانید باور کنید که تندرستی تابناک میراث معنوی و حق مسلم شماست. اعتقاد داشتن به شیطان اغلب موجب بیماری افراد می شود. تجدید حیات لازم است، اما تجدید حیات یعنی بازگشت به لطف خدا و زندگی و ادامه هستی و نیکویی، اگرچه به سیمای دیگر. ریشه واژه های سلام، سلامت و تسلیم یکی است و به معنای آرامش و تندرستی و رضامندی و رهایی است. سلامت پایدار ناشی از رها ساختن ذهن از اعتقاد به جهل و گناه است، نه افزودن این گونه اعتقادات به آن. درست اندیشیدن بزرگترین شکل رستگاری است و به تندرستی منجر می شود. افلاطون به طبیبان یونانی هم عصرش گفت که به علت بیخبری از نیازهای روح و روان از شفای بیماری عاجزند. از شفای بیماران عاجزند. اگر افلاطون امروز نیز زنده بود، احتمالاً به افرادی که به جای الهام و امید بخشیدن به پیروانشان میکوشند آنها را بهراسانند، دیگر بار همین را میگفت. همانا ملکوت و فردوس حال و مقامی ذهنی است که همکنون به همین جا آغاز میشود، از بهشتی که در ذهن شماست. وقتی خود را از اندیشه منفی میرهانید، نه تنها روح و روان خود را از بیماری میرهانید، بلکه جسمتان را که مأوای آن روح و روان است نیز از بیماری میرهانید. تفاوت میان درمان و شفا. اگرچه فقط 2% از وجود انسان جسم و 98% از وجودش ذهن و جان است، شخص عادی 98% از وقتش را صرف اندیشیدن به این 2% میکند که جسم است. به همین دلیل اغلب از بیماری رنج میکشد، زیرا میخواهد از برون به درون برسد، حالا که میباید از درون به برون میرسید. افلاطون به طبیبان یونانی گفت جزء هیچگاه نمیتواند سالم باشد مگر اینکه کل سالم باشد. افلاطون دریافت که تفاوت میان شفا و درمان این است که شفا به کامل گردانیدن کل وجود آدمی، جان و روح و جسم اطلاق میشود، حالا که درمان به معنای حذف یا التیام آنی بیماری است. اغلب شخص با جستجوی درمان پزشکی معالجه می شود، اما مادامی که الگوهای اندیشه های منفی خود را که مسبب اصلی درد است رها نکند، شفا نمی یابد و چه بسا درد در آن ناحیه یا در اندامی دیگر بارها و بارها بازگردد. روانشناسان دریافتند که بیشتر امراض را خودمان به خویشتن تحمیل می کنیم. وقتی ذهن از احساس گناه رها نشود، جسم بیمار می شود. بیماری جسمانی در واقع کوشش جسم برای بیرون افکندن احساسهای نادرست است. دلیل احساس بیماری این است که احساسهای بیمارگونه می کوشند از جسم خارج شوند. از این رو صرف وقت و کوشش برای عوض کردن الگوها و انگارهای فکری و رهایی از احساس گناه واقعا ارزشمند است، زیرا در این صورت شفای کامل می‌یابید، نه درمانی موقت. تا 300 سال پس از عیسی مسیح کار شفا بخشیدن توسط پیروانش ادامه داشت، اما هرچه کلیسا توانگرتر و دنیاری‌تر شد، کار شفا بخشیدن کندتر و آهسته‌تر شد. توانایی شفا بخشیدن نشانه قدرت معنوی شده بود و بعضی از کسانی که در کلیسا مقام بالایی نداشتند، بهتر از صاحب منصبان کلیسا شفا می‌بخشیدند. این امر میان مقامات کلیسا موجب برانگیختن حسد شد. در نتیجه نخست میان مقامات بالا و سپس میان همه کارکنان کلیسا کار شفا بخشیدن ممنوع اعلام شد. ممنوعیت شفای معنوی موجب محبوبیت درمان از طریق طبابت شد، زیرا به ایمان مردم نیاز نداشت. آنگاه میان کلیسا و حرفه پزشکی خصومت در گرفت. در سال 539 میلادی امپراتور جوستینیان به عنوان عدم تایید کلیسا مدرسه پزشکی آتن و اسکندریه را بست. عدم تایید طبیبان از جانب کلیسا برای صده های بسیار ادامه داشت، اگرچه در صومعه ها از کتاب های خطی پزشکی نسخه برداری می شد. در سال 1215 پاپ معصوم سوم جراحی و جراحان را به باد ملامت گرفت. در سال 1428 تشریح توهین به مقدسات اعلام شد و مطالعه آناتومی مورد تقبیح قرار گرفت. چه بسا جای تعجب اگر بسیاری از مردم نمی دانند که درباره شفا باید چه اعتقادی داشته باشند. اقتدار ذهن بر جسم مسئله تازه‌ای نیست. اگر علوم بابل باستان به صورت بکر و دست نخورده به ما رسیده بود، قطعاً ما امروز صاحب تمدن پیشرفته تری می بودیم. بابلی ها نه تنها سنگ های معدنی عجیب، احتمالاً رادیوم را برای درمان سرطان به کار می بردن. متخصص کاربرد فنون روانتنی و تکنیک های گوناگون ذهنی نیز بودند. حتی آنچه را که امروز به نام پزشکی جامع یا کلنگر شناخته شده و شیوه‌ای است که شفای همه جنبه‌های وجود آدمی را در نظر می‌گیرد به کار می‌بستند. می‌گویند حضرت ابراهیم که در شهر اور پایتخت بابلی‌ها بزرگ شده بود، فنون روانتنی را از آنها آموخته بود و نزد ابریان آورده بود. به هر حال ابرانیان بیماری را حاصل گناه و خطا می‌دانستند. همچنین انتقاد از خیشتن و انتقاد از دیگران بزرگترین عامل بیماری است. همان گونه که پزشکان این عصر به بقراط به عنوان پدر علم طب ارج می‌نهند، قدما هرمس جاودان را بنیانگذار شفا می‌دانستند. تعالیم مرموز هرمسی از طریق شاگردان وی به جا ماند. آن تعالیم حقایق عظیم را در بر می‌گرفت که امروزه بعضی از آنها به عنوان علم روانتنی کشف می‌شود. مثلا آنها اعتقاد داشتند که یکی از علل عمده بیماری گرایش‌های ناسالم و ناهنجار ذهنی مانند افسردگی و عواطف نادرست و نفرت و انزجار و ملامت خویشتن و انتقاد از دیگران و حسد و حس تملک است. همچنین معتقد بودند که این گرایش‌ها و اندیشه‌های ناسالم سبب بروز زخم معده و تومورها، سرطان، تب، سل و فلج شدن و انواع و اقسام بیماری‌های اعصاب می‌شود. وانگهی قدما میکروب را زایده اندیشه‌ها و اعمال پلید انسان می‌انگاشتند و می‌گفتند میکروب معلول است نه علت. پس از روزگار باستان تا صده‌های بسیار مردم چیزی از میکروب نمی‌دانستند. سرانجام در قرون وسطا نجیب‌زاده ایتالیایی به نام هایرونیموس فراکاستوریوس دیگر بار نظریه میکروب را مطرح کرد که هیچ کس آن را باور نکرد. نجیب‌زاده چنان برای نظریه‌اش مورد تمسخر قرار گرفت که عاقبت یک سر آن را کنار گذاشت. چند قرن گذشت تا دو مرد لیون هوک و پاستور دیگر بار نظریه‌اش را مورد تایید قرار دادند. چارلز فیلمور در کتابش دیدگاه یک متخصص مابعد طبیعه امروزی درباره میکروب‌ها را ارائه می‌دهد که با نظریه کهن هرمسی درباره میکروب مطابقت دارد. پزشک میکروب‌های بیماریزا را بخش تکمیلی جهان طبیعی می‌پندارد. متخصص مابعد طبیعه بیماری را ثمره خشم و انتقام‌جویی و حسد و ترس و اندیشه ناپاک و بسیاری دیگر از فعالیت‌های ذهن می‌داند. میکروب‌های بیماریزا که آفریده تعقل انسان است، آنقدر شعور دارد که هرگاه فراخواننده‌اش ظاهر می‌شود. هر گونه دیگرگونی در ذهن سبب دیگرگونی در نهاد میکروب می شود. عشق و محبت و شهامت و آرامش و استقامت و نیکخواهی منش نیکو و سلامت می آفرینند. پزشکان می گویند که 75% از ما فقط 25% از قدرت‌های جسمانی خیش را به کار می بریم و تنها نیمی از وجودمان زنده است. در قیاس با آنچه می شد باشیم آدم کوچوله ایم. حالا که می توانستیم قولی باشیم و از سلامتی تابناک بهره جوییم. نیروی پویایی که می توانید از طریق استفاده درست از اندیشه آگاهانه تان تولید کنید بسیار عظیم است، چون اندیشه هایتان مدام جسمتان را دگرگون می سازند. اندیشه های آگاهانه تان می توانند به طرز سنجیده جسمتان را از حالات بیماری به تندرستی متحول سازند. در هر ذهن رگ خوابی هست که می تواند بیدرنگ به آرمان شفا پاسخ دهد. هرگاه این رگ خواب بیدار نشود، شخص به بیماری خود ادامه می دهد. این کتاب را به دقت بخوانید. آرمان هایی که شما را به هیجان و وجد و سرور می آورند، برگزینید و بارها به کار بندید. از طریق این آرمان ها می توانید رگ خواب شفای خود را بیابید و به دست گیرید. آنگاه منظور این آیه را در خواهید یافت که نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید.